اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یک کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل انگشتم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیک مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
سرکار خانم دکتر ساناز تبرستانی متخصص ژنتیک.
تالاسمی از بیماری‌های ارثی محسوب میشه. تو کشور ما آندمیکه. 4% جمعیت کشور ما حامل جهش این ژن هستن. بنابراین باید غربالگری صورت بگیره برای شناسایی افرادی که حامل جهش هستند که یا با هم ازدواج نکنن یا اگر هم اصرار بر ازدواج دارن بعدش در واقع پیگیری های بعدی رو انجام بدن برای تشخیص پیش از تولد، برای جلوگیری از تولد بچه هایی که مبتلا به تالاسمی ماژور بشن و این مشکلات و عوارض رو بخوان تحمل کنن، چون بچه‌ای که مبتلا به تالاسمی ماژوره دیگه تا آخر عمر با این بیماری مواجه هستش. همونطور که ذکر کردم به طور معمول به دلیل اینکه این بیماری در کشور ما آندمیک هستش افراد پیش از ازدواج باید یه غربالگری انجام بدن از نظر اینکه آیا حامل این جهش هستن یا نه، که معمولا با یه نمونه خون ساده صورت میگیره که اگر فرد کم خونی داشته باشه در گزارشش و پزشک شک بکنه که ممکنه حامل باشه میفرستن برای آنالیزهای بعدی روی هموگلوبین که مشخص بشه آیا فرد حامل تالاسمی مینور هست یا نه. اگر دو تا فردی که مبتلا به تالاسمی مینور هستن با هم ازدواج بکنن 25%، یعنی در هر حاملگی در واقع 1/4 این احتمال وجود داره که بچهشون مبتلا به تالاسمی ماژور بشه، یعنی هر دو تا ژن معیوب رو از پدر و مادر به ارث ببره و در واقع مبتلا به تالاسمی ماژور بشه. بچه‌ای که مبتلا به تالاسمی ماژور هستش کمخونی شدید داره، به دلیل این کمخونی شدید فرد در واقع دچار زردی میشه و تحرک نمیتونه داشته باشه، رشدش درست صورت نمیگیره، بنابراین نیاز بر این هستش که فرد تزریق‌های مکرر خون داشته باشه. به دلیل تزریق مکرر خون، چون خون داخلش آهن وجود داره، این افراد درشون رسوب آهن رخ میده، رسوب آهن در قسمت‌های مختلف در قلب، در کبد، در تحال که باعث میشه کبد و تحالشون بزرگ بشه. در بعضی موارد اگر این کنترل سطح آهن خوب صورت نگیره حتی ممکنه در واقع مجبورشن تحال رو در واقع بردارن.
اگر مایل هستید شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید میتونید به نشانی www.radiojavan.ir سری بزنید و یا اینکه از طریق پیامرسان ایرانی سروش شبکه جوان و برنامه نبض رو دنبال کنید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
در مطب جناب دکتر شهریار نیکپور هستیم، متخصص داخلی و فوق تخصص محترم گوارش کبد مجاری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
بله، وجود دل درد، شکمم درد می‌کنه.
روی معده؟ یعنی اینجا
معده.
آیا پایین شکمم درد می‌کنه؟
پایین شکم نه، بیشتر این ناحیه وسطه.
بعد این دردا از کی شروع شده؟
من حدود 4 سال پیش علائمو داشتم. خب بعد یه تغییر وزن زیادی هم داشتم، حدود 20 کیلو وزن کم کردم.
وزن کم کردم
داشتم توی مدفوع. بعد مراجعه کردم به دکتر، ایشون بدون اندوسکوپی تشخیص کولیت دادن.
جدیدن وزنت کم نشده؟
بله. حدود 5-6 کیلو
گشاد شده. استفراغ اینا که فرمودی؟
استفراغ ندارم ولی حالا تهوع زیاد
داریم. باشه.
خورد خوراکتون، شرایط گوارشتون به چه صورت بود؟ چقدر اذیت شدید؟
سعی میکنم که تغذیه سالمی داشته باشم، ولی خب شروع این قضیه برمیگرده به دوران دانشجویی که خارج از تهران و دور از خانواده بودیم، خیلی تغذیه درست حسابی نداشتیم بازم. ولی الان سعی میکنیم که تغذیه سالمی داشته باشم.
حالا خوشبختانه نمونه برداری رودت اون چیزایی که گفتن برجسته بوده، چیز مهمی، یه چیز خطرناکی نبوده، یه مسائلی است که قابل حله. واقعا خب سیگار تو دستگاه گوارش مضر دیگه، همون میتونه بیماری التهابی روده ایجاد کنه، هم میتونه زخم ایجاد کنه. ولی خبر خوب برای ایشون اینه، از نظر من با بررسی که انجام شده نشون داده شده که روده بزرگش سالمه. بعد همکاران تونستن وارد روده باریک، بخش روده باریک بشن و اونجا نمونه برداری هایی که کردن چیز مهمی را نشون نداده و از این نظر کلن کار همه ماها راحت‌تره، کار خودشم راحت‌تره.
آیا تو با توجه به محدوده وقتی که داریم در مجموع آنچه که بررسی کردید و چی نتیجه میگیرید؟
خب من برداشتم بر اینه که ایشون دردهایی که توی معده‌اش هست مربوط به دردهای عصبی معده و روده هست. خب و خوشبختانه زخم چیزی نبوده،
ولی الزاماً باید کسانی که این شرایطی که این دوستمون دارن رو حتما مراجعه بکنن برای بررسی و کار درستی کردن که آزمایش رو انجام دادن.
حتما اولا اینشون خیلی خوب کاری کردن، مراجعه کردن، مسئلهش جدی گرفتن و بعد کار خوب دیگر این که همکاران ما بررسی های درستی انجام دادن و الان من از نظر من ایشون بجز یه مورد خاص بررسی اضافی دیگری از نظر من نیاز نداره و من به ایشون راهنماییش میکنم و دارو میدم بهشون.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر شهریار نیکپور، متخصص داخلی، فوق متخصص گوارش کبد مجاری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم.
از بیمارم ممنونم که با ما همکاری کردن.
خب بسیار سپاسگزارم که برنامه خودتون نبض رو از رادیوی خودتون، رادیو جوان شنید. سالم و تندرست باشید تا فردا شب. خداوند یار و یاورتون.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3-3-3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شب خیلی دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که ما دنیا رو اونطور میبینیم که هستیم و دیگران چیزهایی رو میبینیم که در درون ما وجود داره. مثبت اندیش باشیم تا دستاورد ما از زندگی عشق باشه و خوشبختی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. از ساعت 14 در خدمت شما بودیم در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان. امیدواریم که تونسته باشیم برنامه‌هایی در خور شما شنوندگان عزیز تقدیمتون کنیم. من پروین کرمی هستم به اتفاق فریبرز گلبن، تهیه کننده، وحیده خلسه صدا بردار و هماهنگی امیر رضازاده در خدمت شما بودیم. آرزوی بهترین ها رو می‌کنیم براتون و آخرین برنامه رو در این بخش تقدیم حضورتون می‌کنیم. گردونه رو بشنوید با امید به اینکه رضایت کامل داشته باشید از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد. تا یک مجال دیگه، همه شما رو به اتفاق همکارانم به ایزد منان می‌سپارم. شب بخیر.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی با گردونه 28 خرداد ماه در خدمت شما هستم. دعوت میکنم از شما عزیزان با اولین بخش برنامه گردونه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. و ما در سوژه امشب برنامه گردونه به سراغ بحث کاهش تعهدات برجامی ایران رفتیم. در ادامه گام اول کاهش تعهدات برجامی ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت شمارش معکوس 10 روزه برای عبور از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده آغاز شده. آقای بهروز کمالوندی گفت ایران تا اواسط شهریور از سقف ذخیره‌ای 130 تن آب سنگین هم که در برجام مشخص شده بود عبور خواهد کرد. قرار است تا 20 روز دیگه بر اساس گام دوم این کاهش تعهدات ایران از سقف غنی‌سازی 3.67% هم عبور کند. و اما دوستان عزیز، اجازه بدین در همین مورد گفتگو کنیم با آقای دکتر بهشتی پور، کارشناس مسائل سیاسی، که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردون هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر بهشتی پور. بفرمایید که کاهش تعهدات برجامی ایران الان در حال حاضر برجام رو در چه وضعیتی قرار میده و اصلا این اقدامات به معنی خروج ایران از برجام خواهد بود؟
نه، به معنی خروج ایران از برجام نیست، بلکه به معنی کاهش تعهدات ایران در برجام است. یعنی ما در برجام طرف ایرانی یک سری تعهداتی رو سپرده و اجرا هم کرده. طی 15 گزارشی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هستی آقای آمانو منتشر کرده از سال 94 تا حالا، یعنی بعد از انعقاد برجام، در همه 15 تا گفته شده که ایران مر برجام رو، متن کاملش رو، اونایی که مربوط به ایران بوده اجرا کرده. اما حالا ایران چیکار میخواد بکنه در این مرحله؟ ایران میخواد در دو مورد، یکی در مورد سقف تعیین شده اورانیوم غنی شده که توی برجام 300 کیلو تعیین شده، و یکی هم در مورد سقف تعیین شده ذخایر آب سنگین تولید شده در ایران که 130 تن تعیین شده در سال، این دوتا رو محدود بکنه. یعنی در واقع قبلا قرار بوده که بیش از سقف 30 تن تولید نکنه، در حالی که از این وقت بخواد تولید رو ادامه بده و بیشتر از 300 کیلو هم بازم غنی‌سازی رو ادامه بده. این کاری که ایران در این مرحله میخواد انجام بده، طبق بند 36 برجام چنین حقی هم به ایران داده شده. گفته هر زمان که ایران رو اگر تحریم جدیدی در مورد مسئله هسته‌ای برای ایران وضع کردن، ایران حق داره که مجدداً اقداماتی رو که انجام داده رو کاهش بده یا کلاً کنار بگذاره. بنابراین پس ایران توی برجامی حق رو داره و همچنان تو برجام هم باقی میمونه، اما تعهدات خودش رو توی این مرحله کم میکنه.
درسته آقای بهشتی پور، پیرو همین فرمایش شما، حالا که تعهدات برجامی ایران کاهش پیدا میکنه اما با حضور در خود برجام و خارج نمیشه، تصمیم ایران برای اینکه تعهدات خودش رو کاهش بده چه تغییری رو ایجاد میکنه در عرصه سیاسی موضوعات مرتبط با برجام؟
این کاهش تعهدات به خصوص تو مرحله دومش برای طرف مقابل بسیار حائز اهمیته و پیش بینی میشه که حتما اونا بهش واکنش نشون بده، همچنان که از دیروز واکنش‌هایی رو داشتن. اما ما باید در نظر بگیریم که واقعیت اینه که ما در باید مکمل اقدامات توان هسته‌ای، توان اقتصادی کشور بالا ببریم. یعنی اگر ما بتوانیم با انجام اصلاحات اقتصادی اقداماتی رو انجام بدیم که نظام بانکداری، نظام مالیاتی در کشور، نظام گمرکی، اینا اصلاحات لازم درش انجام بشه و وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کنه، قطعاً طرف مقابل به این جنبندی میرسه که تحریم ها کارایی لازم رو نداره و مجبور میشه که تجدید نظر کنه. یعنی باید ما هم توان هسته‌ای خودمون رو بالا ببریم، همزمان توان اقتصادی و توان اقتصادی هم در سایه انجام اصلاحات اقتصادی افزایش پیدا میکنه.
بسیار متشکرم آقای دکتر بهشتی پور از حضورتون در برنامه گردونه. شبتون بخیر. خیلی زحمت کشید. متشکر. خدا نگهدار.
گردونه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز شنیده میشوید. گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش روز همراه ما هستیم. یکی از مشکلات بزرگ کاربران شبکه‌های اجتماعی عدم آگاهی اونها از اعتیادشون به فضای مجازیه. به میونه شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. فکر میکنید مشکل اعتیاد به فضای مجازی چقدر جدیه؟
خیلی. تقریبا 80% هست.
خیلی جدیه. تقریبا پیر و جوون و کوچیک و بزرگ همه درگیر این مشکل هستن.
خیلی زیاد. خیلی. یعنی هر جا که میبینی فضای مجازی.
خیلی. دیگه من هم خودم ولی هم خودم فرهنگی هم. تقریبا همه دستا بالا.
برای کنترل و استفاده از فضای مجازی باید چه اقداماتی به نظرتون صورت بگیره؟
مادر پدرها کنترل کنن، پیگیر باشن، روزانه یه تایمی رو مشخص کنن که بچه‌ها فقط سر اون ساعت برن سر تبلتشون، کامپیوترشون، گوشیشون.
پدر مادرها باید جلوگیری کنن. مدارس باید فرهنگ سازی رو شروع کنن در این مورد، در این زمینه.
شاید باید یه مقدار روش استفادهش رو فرهنگ سازی بشه.
بخشی از نظرات شما بود در خصوص اعتیاد به فضای مجازی. به ادامه برنامه گردونه توجه فرمایید.
فراسو
در فراسوی امشب بشنوید از یمن. سخنگوی نیروهای مسلح یمن میگوید پهپادهای یمنی از نوع قاصف کی-2 با حمله به فرودگاه ابها پروازهای این فرودگاه را دوباره متوقف کردند. این حملات با شعار فرودگاه در مقابل فرودگاه انجام میشه. همزمان با حملات یمنی‌ها، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی امریکا سنتکام در بیانیه‌ای به سرنگونی یک پهپاد پیشرفته امریکا در آسمان یمن اذعان کرد. خب دوستان عزیز، اجازه بدین در همین مورد گفتگو کنیم با آقای دکتر عمادی، کارشناس مسائل سیاسی، که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه امشب هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
برقرار باشید، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، به نظر جنابالی حملات پهپادی یمنی ها چه تغییری رو در محاسبات جنگ یمن ایجاد کرده؟
ببینید، من اجازه بدید با این نکته شروع کنم که وقتی جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن وارد پنجمین سال شد. از جمله مهمترین اتفاقهایی که افتاده این هست که سخنگوی نیروهای مسلح یمن ترتیب یحیی سری اعلام کرده که 300 نقطه حساس و راهبردی عربستان و امارات شناسایی شده و ما گام به گام این نقاط رو مورد هدف قرار میدیم. این یعنی این که جنگ یمن توازن قدرتش رو به تغییر هست و تغییر کرده به نوعی. دیگه این گونه نیست که عربستان سعودی که به همراه متحدینش نیروی آغازگر جنگ بودن صرفاً حمله کننده باشن، بلکه وقتی توانمندی اطلاعاتی ارتش و پویدهای مردم یمن مشخص میشه،
درسته.
در این حال توانمندی موشکی اون هم تقویت میشه و ما شاهد این هستیم که در کنار اینها توانمندی پهبادی هم اضافه میشه. همونطور که مستحضر هستید 14 می اتفاقی که برای تأسیسات نفتی عربستان سعودی رخ داد این بود که برای نخستین بار ارتش و کمیته‌های مردم یمن با پهبادها حمله کردند. وقتی این اتفاق‌ها می‌افته یعنی اینکه توازن قدرت در عرصه جنگ رو به تغییر هست و نیروهای انصار الله و ارتش مردم یمن دیگه صرفاً مدافع نخواهند بود، بلکه نیروی مهاجم هم هستند. یعنی اینکه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی هشدار داده میشه که شما صرفاً دیگه تهاجم کننده نیستید، بلکه نیروی مدافع هم خواهید بود و باید دفاع کنید. میانو که نکته بعد این که وقتی توانمندی موشکی و پهپادی اعمال میشه ما شاهد این هستیم که آشکارا آسیب پذیری دفاعی عربستان و امارات داره مشخص میشه. ببینید پهباد میره و تاسیسات آرامکو رو میزنه بدون اینکه سامانه دفاعی بتونه رهگیری کنه و اون رو منهدم بکنه، یا پهباد میره فرودگاه اپا رو میزنه بدون اینکه اتفاق بیفته. نشون دهنده اینه که واقعا توازن قدرت در عرصه میدانی جنگ تغییر کرده و ما در ادامه هم شاهد تحولات بیشتری به خصوص از طرف جبهه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن خواهیم بود.
آقای دکتر عمادی، متشکرم از توضیحات مبسوط جناب عالی. شبتون بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر.
خداحافظ.
پرونده ویژه تصاویر هوایی از پارکینگ های گروه های خودروساز با عنوان احتکار خودرو در چند روز اخیر به سوژه شبکه های اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده. اما خودروساز ها میگن نبود قطعه مشکل خودروهایی که در توقفگاه های این شرکت ها بلا تکلیف موندند. بخت آزما، مدیر سالن های مونتاژ خودرو:
بالای 90% از قطعاتی که به خودرو به خاطرش باقی در واقع توی کف منتظره، قطعات حساس، قطعات ایمنی، قطعات هایتکه.
تحریم و نبود برخی از قطعات باعث شده تا وزارت صنعت و خودروسازها به شرکت های دانش بنیان برند و از این شرکت ها بخوان تا این قطعات رو برای اونها در داخل تولید و بومی سازی کنند. بخت آزما، مدیر سالن های مونتاژ خودرو:
از همون نمایشگاه تا همین هفته گذشته ما دو تا قطعه رو از همون شرکت گرفتیم و در خودروها نصب کردیم.
پویش بومیسازی قطعات خارجی همچنان ادامه دارد و مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، میگه برخی قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی که قبلا از خارج وارد میشدند در داخل تولید و سبب کاهش ارزبری دو خودروساز اصلی کشور شدند.
در شرکت ایران خودرو حدود 40 میلیون و در حوزه بحث مربوط به شرکت سایپامو 38 میلیون دلار کاهش ارزبری اتفاق افتاد.
تجربه موفق خودروسازها در اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان در سال 97 باعث شد تا اهداف بزرگتری برای سال جاری ترسیم بشه. مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت:
چیزی که ما برای سال 1398 هدف گذاری کردیم، برای عددش رو بخوام دقیق بگم، 2126 مجموع قطعه هستش برای شرکت ایران خودرو که معادل 92 میلیون یورو در سال 1398 بهره برداری قطعه خواهد رسید. این حداقله. در بحث شرکت سایپا هم 35 تا مجموع قطعه هستش که مجموع قطعات هستش که 182 میلیون یورو هم اینجا کمک میکنه.
دو دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. از همراهی شما تا این لحظه سپاسگزاریم. سامانه پیامکی برنامه 30881 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. و شما دوستان عزیز یک راه ارتباطی دیگه دارید و اون اینه که با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه میتونید نظرات خودتون رو در اونجا هم منتقل کنید. شب بسیار آرام و دلپذیری داشته باشید. خدا حافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ما شیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس.